عقد کرده به حکم خود آورده بود، یعنی عقد خود کرده بود. مخصرت الاوساط زانت عقودها به احسن مما زینتها عقودها. میگه یک آدم کشیده‌ای که زینت داده است گردنبندهایش را زیباتر از آن که گردنبندها او را بیاراید. یعنی اگه اینا را به خودش متصل کرده، اون اینا را قشنگ کرده. به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، تو سیمین تر چنان خوبی که زیورها بیارایی. به تعبیر سعدی برعکس شده. به حال همچین آدمی یه همچین خانومی رو عقد کرده بود و نیک حریص بود بر آن که او را فرزندی باشد. خیلی دوست داشت که یه بچه هم از این خانوم داشته باشه. چون یک چندی بگذشت و اتفاق نیفتاد، نومید گشت. پس از آن یأس ایزد تعالی رحمت کرد و زن را حملی پدید آمد، همون وضع حمل. پیر شاد گشت و میخواست تا هر روز ذکر آن تازه گرداند. دیگه پیر مرد خوشحال شد که از بانوی خوش چهرش صاحب اولادی شده، هر روز هم میخواست در مورد این بچه صحبت بکنه و آب و تاب بده و این حرف. روز زن را گفت زود باشد که تو را پسری آید، نام نیکوش بنهم و احکام شریعت و آداب طریقت او را بیاموزم و در تهذیب و تأدیب او جد نمایم، چنان که در مدتی نزدیک مستحق تقلد اعمال دینی گردد و مستعد قبول کرامات آسمانی شود. یعنی کاری میکنم که به این درجات برسه و ذکر ما بدو باقی ماند تا اینو میبینه یاد ما بیفتن و از نسل او فرزندان باشند که ما را به مکان ایشان، یعنی به امکان ایشان، شادی دل و روشنایی چشم حاصل آید. زن گفت به چه میدانی که مرا پسری خواهد بود و ممکن است که مرا فرزند نباشد و اگر اتفاق افتد پسر نبود و آنگاه که آفریدگار این نعمت ارزانی داشت هم شاید که عمر ما مساعدت ننماید و در جمله این کار دراز است و تو نادانوار بر مرکب تمنا نشسته ای و در عرصه تسلف می خرامی. لاف زدن و این سخن راست بر مزاج حدیث آن پارسا مرد است که بیهوده شهد و روغن بر روی و موی خیش فرو ریخت. زاهد پرسید که چگونه است آن؟ لب کلام این که مرده میگه بچه‌م بزرگ میشه این کارو میکنه، بچه هایی بعدن خواهند داشت، فرزندان من از اون اسم و رسم میمونه. زنه گو بابا آتو تو وایسا، کجا داری میری؟ اومدیم اصلا من صاحب اولاد نشدم، چه بسیار وضع حملایی که به سخت انجام میده، شاید اصلا پسر نشد. تو میگی پسر پسر پسر، اصلا امکان داره این به دنیا اومد تا به عرصه خاص برسه؟ ما مردیم. حرفایی که تو زدی منو یاد حکایت اون آدم زاهد میندازه که قصه روغن واسش پیش اومد. مرده گفت قصه چیه؟ گفت اینه. زن گفت آوردند که مردی پارسا بود و بازرگانی که روغن گوسفند و شهد فروختی با او همسایگی داشت و هر روز قدری از بضاعت خیش برای قوت زاهد فرستادی. زاهد چیزی به کار بردی، باقی را در سبویی کردی و در طرفی بنهادی. آخر سبو پر شد. روزی در آن می نگریست، اندیشید که اگر این شهد و روغن به 10 درم بتوانم فروخت و آن را 5 گوسفند خرم، هر 5 بزایند و از نتایج ایشان رمه ها پدید آید و مرا استظهاری باشد. استظهار با تازا یعنی که پشتوانه باشه، زهر مثل زهر نوشته میشه یعنی پشت، و من پشتگرمی داشته باشم و بعد زنی از خاندان بزرگ بخواهم، لاشک پسری آید نام نیکوش نهم و علم و ادب در آموزم و اگر تمردی نماید بدین عصا ادب فرمایم. این فکرت چنان قوی شد که ناگاه عصا برگرفت و سر غفلت بر سبوی آویخته زد و در حال بشکست و شهد و روغن بر روی او فرود آمد. زنی میگه قصت مثل اینه که گفت من این روغنه رو بگیرم، این کارو بکنم، زن بگیرم، بچه دار بشم، بچه‌م خواست کارو بعدی بکنه، با عصا بزنمش زد تمام ظرف ریخت. و این مثل بدان آوردم تا بدانی که افتتاح سخن بی اتقانی تمام، یعنی بدونی که محکم کاری شده باشه، و یقینی صادق از عیبی خالی نماند و خاتمت آن به ندامت کشد. آقای مسنی که به هر حال خانومشم باردار بودن اینا رو شنفت و زاهد را بدین اشارت انتباهی افتاد، آگاه شد، خود بیدار شد تا مدت حمل سپری شد. دیگه مدت حملم گذشت و 9 ماه به سر اومد و الحق پسری نیکو صورت و مقبول طلعت آمد. شادی ها کردند و نذرها به وفا رسانید. دیگه خوشحال شدن که خدا بهشون یه اولادی داده، یه پسرم هست، خیلی هم خوشبر و رو و سعدم هست طالعش و خوش قدم. چون ملالت زن بگذشت خواست که به حمام رود، به قول قدیمی ها هموزایمون که میگن، پسر را به پدر سپرد و برفت. بچه رو گوش پیش باباش رفت حموم. حمام تو خونه نبوده اون موقع ها، بلند شده میفتن حموم بیرون، حالا نگین که آقا اتاق بغلی بوده، نه حموم بیرون. ساعتی در میان توقف افتاد. معتمدی از پادشاه وقت به طلب زاهد برسید. شاه یا آدم فرستاد پی این زاهد که بیا کارت دارم. و تأخیر ممکن نگشت. نمیشد وایساد صبر کرد تا زن از همون بیاد بچه رو بخواد زفت و ربط بکنه. اینها راسوی داشتن که در خانه بودی. این خانواده یک راسوی داشتن که تو خونه با اینا زندگی میکرد. هم خانه ای بود. و از او به هر نوع فراقی حاصل شمردندی. از این خیالشون راحت بود، این کاری نداشت، من با بچه مثلا بازی میکرد و اینها. اون موقعی مخونگی راسو اینجور چیزا بوده. او را با پسر بگذاشت و برفت. گفت آقا این راسو اینجا سرش گرمه، این بچه تو قنداق، ما هم بریم ببینیم پادشاه چی کارمون داره. چندان که او غائب شد، ماری بزرگ روی به مهد کودک نهاد تا او را هلاک کند. مار اومد سمت بچه که تو نعنو بود. راسو برجست و او را بکشت و کودک را برهانید. بر اثر آن بعد اون زاهد باز آمد. راسو خونالود پیش او باز دوید. اگه خونگی ها بوده راسو دوید اومد باید من چه خوش خدمتی کردم، ماره را کشتم. خب زبون بسته است دیگه، حیوانه. پنداش مرده که خون پسر است، فکر کرد این خون بچهش، راسو رفته بچه رو زده تیکه تیکه کرده. بیهوش گشت و پیش از تعرف احوال، قبل از اینکه احوال رو شناسایی بکنه، عصا بر راسو بزد و سرش بکوفت. چون به خانه آمد پسر را به سلامت یافت و مار را ریزه ریزه کرده دید. لختی بر دل کوفت و مدهوشوار پشت به دیوار باز گذاشت و سینه می خراشید و می گفت نه به تلخی چو عیش من زهری، نه به ظلمت چو روز من قاری. میگه نه به تلخی زندگی من زهری موجوده و نه به سیاهی روز من قاری. قار همون قیره. نه به سیاهی روز من قیری وجود داره. چه کردم من؟ در این فکرت می پیچید و در این حیرت می نالید که زن باز آمد و حال را مشاهدت کرد. در دلتنگی مشترک شد. ساعتی در این باب موافظه پیوستن. گفتم با هم حرف زدن و میگم موافظه. آخر زاهد او را فرمود که این مثل یاد دار تا هر که در کارها غفلت برزد و از منافع وقار و سکینت بی بهره ماند، او را بدین انتباهی حاصل آید. این است داستان کسی که پیش از قرار عزیمت کاری به امضا رساند، کاری انجام بده، و خردمند باید که این تجارب را امام سازد، مقابل خودش قرار بده، امام یعنی مقابل، و آینه رای خیش را به اشارت حکما صیقل کند، آینه تفکر و رأی دادن خودش رو با مشورت حکما هر روز شفافتر بکنه و در همه اوقات به تثبت یعنی تأمل و طمأنینه و تأنی و تدبر و وقار گراید و از تعجیل و خفت و غفلت بپرهیزد تا وفود اقبال و دولت، یعنی اومدن اقبال و دولت و خوشی به ساحت او متواتر شود، هی پشبنده هم خوشی بیاد سمتش و امداد خیر و سعادت به جانب او متصل گردد. والله ولی التوفیق. تقریبا میشه گفت که بله دیگه، یه مقدمه کوتاهی فقط در باب زاهد و راسو وجود داشت که اون رو واسهتون نخوندم. لباب الالباب این باب رو هم خدمتتون قرائت کردیم. عرض کردم که واسه خودش این که لودمنه بروبیایی در دانشگاه ادبیات فارسی داره، ترمی داره و واحدی داره و پاس کردنی داره و کتاب ویژه داره و کلی از دوستان اینها برداشتن حاشیه زدند و نمیدونم تصحیح کردند و دانشجو میرن امتحان میدن، ما شبونه دوره همدیگه اصلا اونا هم انجام میدن که امشب این کارو ما بکنیم. فکر نکنید فقط تو دانشگاه باید این کتابا حبس بشه. متاسفانه کلیله و دمنه، مرزبان نامه، سندباد نامه، اینها همشون رفتن توی کتابخانه دانشگاه ها و توی پایان نامه های لیسانس و فوق لیسانس و دکترا حبس شدن. کتاباش هم یه جوری منتشر میکنه آدم جلدشو میبینه قبض روح میشه. حالا کتابای مزخرف و یه رنگ و لعابی بهش میدن آدم دوست داره بخره هدیه بده. کتابا به این قشنگی رو یه جوری جلد واسش میبندن که آدم میگه من زیر فوق لیسانس ادبیات باشم نمیتونم به این دست بزنم، در صورتی که اصلا اینا رو نوشتن واسه استفاده عامه مردم. در گذر زمان زبان فرق کرده، ما هم فرق کردیم، ارتباط ما با این کتاب ها قطع شده. راهش چیه؟ تو رادیو، تو تلویزیون، تو مطبوعات، تو کلاس های درس این مسیر سنگلاخی رو آسفالت بکنند. ما تو وزارت راه ادبیات هستیم، مسیر مال روه و درستش بکنیم. کوهی چیزی در میون دینامیت بذاریم بهتره کنیم، یه تونل در بیاریم. ما تو وزارت راه هستیم، ما رو به کارمندی خودتون در وزارت راه فرهنگ قبول بفرمایید.
سوزاندیم که دلم خامتر شدم، وحشی شدی غزلم رامتر شدم، آهو برای چه باید زمان سر کاری کنم که خوش اندام تر شدن، جز این که از سر جانش گذشته تا سیاد نابغ ناکام تر شدن. زمان سر کاری کنم که خوشندام تر شود، جز این که سر جانش گذشته تا سیاد نابغه ناکام تر شود. آدم برای نشستن به خاک تو باید نترسد و بدنام تر شود، باید نترسد و بدنام تر شود. چیزی نگفتی و گفتی نگویم و رفتی که قصه برهام تر شود. انقدر گریه نکردی یانه باز تا چشم عشق سرانجام تر شود. امشب کنار غزلهای من بخواب، شاید جهان تام تر شود.
دلم گرفته، شما دلتون که میگیره چیکار میکنی؟ من پناه میبرم به آسمون. میدونین چرا؟ چون بی‌دریغ میبخشه. آسمون سهم همه است، همه آدم ها. یه سقف امن که نصیب همه میشه. یه وقتایی ما آدم ها احتیاج داریم تا کسی مراقبمون باشه. آره، یکی که با تماشاش وجودمون غرق آرامش بشه. من فکر میکنم آسمون شب آفریده شده تا مراقب ما باشه. از اون مهمتر، ما دوستایی داریم که به نظرتون ستاره ها بهترین دوستای ما نیستن؟
پنجره. اصلا باید کسی باشه که از ما نگهداری کنه. نگهبان، صدای منو میشنوی؟ نگهبان، صدای منو میشنوی؟ کسی جواب منو نمیده. داره چشمک میزنه. از من دوره ولی میبینمش. نگهبان من یه ستاره است، یه ستاره تو آسمون زیبای شب. ببینم اصلا چه اشکالی داره. همونقدر که خونه و ماشین و پول نگهداری میخواد، از دلم باید نگهداری کرد. برای همینه که من با آسمون شب رفیق شدم تا از حال خوبم نگهبانی کنه. ستاره شب، ستاره نگهبان، صدای من میشنوی؟ جوبیندار، نگهبان شمال یا سماکرامه، نام ستاره در صورت فلکی گاورانه. این ستاره چهارمین ستاره از نظر قدرت درخشش در آسمون شبه. شما؟ بله، خود شما رو دارم میگم. شما خاصین، برای همین ستاره امشب ما هم خاصه. میگین چرا؟ چون ستاره نگهبان در دیسک کهکشان راه شیری حرکت نمی کنه. جوبین در فارسی به معنی نوعی نیزه کوتاهه. خواهش میکنم، تمنا میکنم، لطفاً نترسید. برای اینکه ما ستاره نگهبانو داریم. داشتم میگفتم نام عربی این پیکر آسمونی یعنی سماکرامه هم به معنی بالابر نیزه داره. جوبیندار یا همون ستاره نگهبان شمال یه ابرقول سرخه و رنگ اونم سرخ روشنه. نگهبان شمال به عنوان یکی از درخشانترین ستاره ها در آسمون از دوران باستان مورد توجه پژوهشگران بوده. اینم بگم عزیزان، مردم میانرودان یا همون سومر بر این باور بودن که این ستاره با ایزد آفرینش در ارتباطه. با اما نکته جالب، فصل پاییزه. پس قطعاً براتون جالبه اگه بدونین در کتاب ذخیره خوارزمشاهی طلوع این ستاره رو نشونه آغاز خزون دونسته. کاش صبح نشه این شب که من دلم قرصه. قرص به بودنت ستاره نگهبان. ستاره نگهبان، صدای منو میشنوی؟
چیزی میخوام بهتون بگم، من که با دونستنش حسابی متحیر شدم. هیچ میدونستین ستاره نگهبان یه ابرقول سرخه که قطرش حدوداً 25 برابر قطر خورشیده و 110 بار بیشتر از خورشید نورافشانی میکنه؟ فوق‌العاده است. یعنی اگه فاصله همین ستاره با زمین کمتر از 35 سال نوری بود، اون وقت ما بله میسوختیم. یاد این جمله افتادم، دوری و دوستی. یه وقتایی تو فاصله ها هم میشه به یاد هم بود و از حال خوب هم مراقبت کرد، درست مثل ستاره ها که مراقب زمینن. مراقب دل هم باشین حتی توی فاصله ها. شبتون ستاره بارون.
فرهنگ برای بچه های تهران به قلم استاد فقید مرتضی احمدی. کلمه های ویژه، واژه ها، اصطلاحات و ضرب المثل های تهرونی. خب خدا رو شکر حرف شین هستیم و امشب رو با یک کلمه ای شروع میکنیم که دوتا کاربرد داره، یکی بود زمان رو نشون میده، یکی بود پرحرفی. میگه طرف مثل شاوز وزک میمونه، یعنی خیلی حرف میزنه. یا میگه مال کی این قصه؟ میگه مال عهد شاوز وزکه، جفتش هست. شاوز وزک چیزی نیست، یه اصطلاحه. شب چره، اینو معمولا شبای یلدا میگن. این واسه هر شبیه. یه تنقلاتی مثل مغز گردو، مغز بادوم، پسته، فندق، توت، انجیر خشک، اینا که شبا معمولا میشینن مصرف میکنن. کاری به بعضی از دوستان متمول ندارم که تو جیبشون هست و رام برن میخورن، نه، ما که سالی یه بار بود آره مینداختیم دهنمون شب یلدایی. اینو بهش میگن شب چره، یعنی چیزایی که شب میخورن، معمولا همین آجیل خشک هم هستش. شب کلا، این کلا بود شبیه عرقچین، این کلا که دست بافه. قدیما اکثر مردا موقعی که میخواستن بخوابن سرشون میذاشتن، چون خیلی مهمه. همین قدیمی ها چند نکته مهم سلامتی رعایت میکردن که شب سرشون رو میپوشوندند. وارده بر این که آدم مثلا شب میخواد بخوابه سرشو بپوشونه، شب کلا میذاشتن یا عرقچین چیزی میذاشتن، یا حتی موقعی که آدم وارد دستشویی هم میشه بازم این وارد هست که سرش رو بپوشونه. شب کلا همینه، عرقچین یا کلاه دست باف که معمولا قدیما آقایون موقع خواب میذاشتن سرشون. شب کور دیگه معلومه دیگه، بندگان خدا اون کسایی که شب میخوان رانندگی بکنن جایی رو نمیبینن، چششون درست درمون چیزی رو تشخیص نمیده، اصطلاحا میگن شب کوره، اصلا بیماری شب کوری داریم. روز قشنگ میبینه تا حدودی البته، شب کلا راحته. شب موندم که مشخصه، غذاهایی که معمولا شب باقی میمونه، غذایی که ته سفره باقی میمونده، پس مونده غذای شب، اینا رو میگن شب مونده. چیزی که شب هست گذاشتیشمون توی یخچال، فردا مثلا میخوای نهار به خورده دیگران بدی، میگن شب مونده است. حالا امکان داره موقع گرم کردن و داغ کردن و مایکروویو گذاشتن مجددش یه جلایی بهش بدی، ولی این غذا غذای شب مونده است. زیادم خوب نیست آدم غذای شب مونده بخوره. البته آدمایی که تنهایی نه زندگی میکنن هر چیزی که قابل بلع باشه میخورن، اما غذا شب مونده به حال نخورین بهتره. دو تا اصطلاح میگم، اینا بیشتر صوته، شپلاق و شطرق. متوجه شدین؟ باریکلا بزنید تو گوش کسی یا بزنن تو گوشتون، از این دو تا صدا خارج در نمیاد، مگه اینکه خودتون یه صدای اضافه کنید. حالا ایام جشنواره فیلم هم هست و حالا تو آثار هنری این اصطلاح گاهی وقتا به کار میبره، میگه آقا کتابه چطور بود، مقاله چطور بود، فیلمه چطوری بود، سریاله چطوری بود، برنامه چطوری بود. میگه بابا یک چیز شترگاو پلنگی بود که نگو. یعنی چی؟ شتر، گاو، پلنگ، اصلا به هم ربطی نداره. یعنی خیلی به هم ریخته بود، قاعده و سامون نداشت، بلبشو بود به اصطلاح، شترگاو پلنگ، هر کی هر کی، شیر تو شیر خودمون. آخ این اصطلاح خیلی قدیما استفاده میشد، الانم نمیدونم به همین شکل استفادهش میکنن یا فقط کلمه دوم از این ترکیب رو استفاده میکنن. شتر شلخته، وای 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 وای، شتر، الان میگن شلخته، شتر شلخته. یه اصلا این شتر اولش نباشه کلمه میلنگه. مثلا یارو یه عروسی آورده بود و عروسه یه خود بچه ساله دیگه، میگه عروس ما بچه سال بلد نیست دیگه، آشپزخونه رو میریخ به هم، نمیدونم تمیز نمیکرد، چیزی رو ور میداشت میذاشت جایی، سر جاش نمیذاشت، گم و گور میکرد. میگفت چی؟ میگفت بابا این عروس هم خیلی شتر شلخته است، بی سلیقه است، نامنظمه، همه چی رو میریزه به هم دیگه. شتر شلخته بدترین اصطلاح مخصوصا ما بین خانوم ها، که الحمدلله الان همه خانوم ها به صفت نظم و سلیقه مزین هستن. این مال قدیم ندیما بوده، شتر شلختگی میکردن. این اصطلاحو خیلی ماها، مخصوصا ماها که خیلی نجس پاکی داریم استفاده میکنیم. میگه شتک شد بهم، شتک یعنی آب بپاشه به دست و بال و پای آدم. مثلا شما دستشویی میری، میگه شتک شد بهم، مثلا آب از شیر میپاشه رو زمین، از زمین میپاشه به پات، میگه شتک شد بهم. چون معمولا هم کف دستشویی این حرفا رو پاک نمیدونیم و رعایت نمیشه موازین چندان، این شتک ها واسه کسایی که نجس پاکی دارن خیلی اذیت کننده است. به حال این پشنگ آب بعد از برخورد به جسمی صلب و بعد برخوردش به بدن میگن شتک شد بهم. یا معمولا بعضی هستن عادت دارن از دستشویی میان بیرون دستشون رو خشک نمی کنند، بله، و بعد میتکونن دستشون، این آب میپاشه، میگن شتک کرد به همه جا. آقا یه ذره مسئله جدید بهتون یاد بدن، میگن بدتر از اونی که از دستشویی میاد بیرون و با دست خیس با شما دست میده، اونیه که از دستشویی میاد بیرون دستش خشکه. خب تا همینجا به نظرم کافیه. من بودم و دوش آن بت بنده نواز، از من همه لابه بود و از وی همه ناز. شب رفت و حدیث ما به پایان نرسید، شب را چه گناه حدیث ما بود دراز. دوستتون دارم و این تعارف نیست، همه زندگیمه. فارسیدن ایام دهی فجر رو مجدد به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. یا علی، شبتون قشنگ، خدا حافظ. همین حالا
خدا حافظ همین حالا، همین حالا که من تنها، خدا حافظ، به شرطی که بفهمی تر شده چشمام، خدا حافظ، کمی غمگین به یاد اون همه تردید.